توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
دژپول نویسنده فرهاد امینی، بخش دوم بیخوابی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد حسن اشقیان، شمسی صادقی، بهادر ابراهیمی، احمد ایرانی خواه، ماندانا اصلانی، مجید حمزه، سلمان خطی، علی زرینی، اسماعیل بختیاری، امیر فرهانیا، مینا شجاع. کارگردان مینو جبارزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت سوم.
خانم نسرین سروستانی سلام، قسمت دوم را هم خواندم. این بخش دوم به نظرم بیشتر در بیمارستان قرار است بگذرد، درست است؟ شما شخصیتی هم به نام ساعد وارد داستان کردید که ظاهراً از ضد اطلاعات ارتش است. شخصیت جالبی است، مردی که مشغول انجام وظیفه است و چشمای نافذی دارد. از طرف دیگر انگار قصد دارید در این بخش بیشتر درباره دکتر مردانی اطلاعات بدهید. این هم به نظرم خوب است. سرهنگ سلیمی اما هنوز مشخص نیست با بیمارستان چه ارتباطی دارد. او که خلبانی در خود پایگاه است را بیشتر قوام بدهید. به هر حال همه اینها در اطراف داستان مسعود دادرس، پزشک جوان ارتشی که از فرانسه برگشته و در بحبوحه جنگ با وجود خطرها و خلاف جهت خانوادش به دزفول آمده، این هم خوب است. منتظر قسمت سوم داستانتم هستم. دوست و ناشر شما نیما کریم.
صبح اول وقت بمباران شده بود. دزفول هدف حمله هوایی بود. مسعود صبح زود از خواب بیدار شد. عادت داشت صبح ها زود بیدار شود. هنوز کامل هوشیار نشده بود که خواسته بودندش در بخش. حمله این بار شدید بود. باید رفت. مأمور شده بود که با یکی از آمبولانسا به شهر برود، با یک پرستار. می گفتند تعدادی خانه خراب شده و باید در محل به مجروحان رسیدگی کرد. مسعود به شتاب خودش را توی آمبولانس انداخته بود. آمبولانس خاکی رنگ به سرعت حرکت کرده بود. مسعود فکر کرده بود که چقدر فرق دارد این آمبولانس‌های گلارود با آمبولانس‌های شیک و پیک پاریسی. اینها انگار بیشتر به درد می‌خوردند. از سر و روی همه آمبولانس‌های بیمارستان حسی می‌بارید که شاید می‌شد اسمش را ایثار گذاشت. حسی جدی به جدیت خود شرایط جنگی. حسی که شاید هیچ جای دیگر نبود. مسعود و لیلا تمام راه بی حرف بودن. وارد دسفول که شدن مسعود خرابی ها را دید، مردم را دید. دسفول پر بود مجروح، پر بود بوی موشک و بمباران. مسعود شنیده بود که اهالی دسفول ماندند و ترک شهر نکردند. شنیده بود که حتی زیر این موشکباران ها هم زندگی جریان دارد و این برای مسعود تازه بود. آمبولانس مقابل خانه ایستاد و مسعود پایین پرید، لیلا هم پایین پرید. امدادگران هلال احمر اطراف مجروحان بودند. مسعود به مجروحان رسید، جلوی خونریزی این را می گرفت، نبض دیگری را می گرفت و بعضی ها را فقط چشم می بست. آنهایی که دیگر نه نبضی داشتند و نه سویی در چشم، چشمهاشان را می بست و سراغ دیگری می رفت. تعدادی را انتقال دادن. مسعود مانده بود و یک آمبولانس که صالح به سمتش آمد.
خب پرستار بستار جمع کن.
بله دکتر.
شما دکتر دادرسی؟
بله.
ما ساله.
خب به سلامتی. کاری داری با من؟
یه بند خدایی پیغام داده که ما بدومش به شما.
به من؟ چه پیغامی؟
ای پاکت داده به که ما بدوم به شما.
چی هست؟
خب مال تو نه، ما کجا بدونم توش چیه؟
یه کاغذ بده به من ببینم.
یه
کی اینو داده بهت که بدی به من؟
یه خانومی بود، من نمیشناختمش که.
خانوم؟ چه شکلی بود؟
نه چه شکلی، شبیه دسفولیان نبود، لهجهش تهرانی بود، تهرانی.
یه خانوم تهرونی اینو داد که بدی به من. کجا؟
همینجا او طرف با دست نشونت داد، گفت ما ای کاغذ بدومش به تو.
خیلی خب ممنون. گفتی اسمت چی بود؟
ما ساله.
آمبولانس آخرم رفت دکتر. این چی کارتون داشت؟
هیچی. چطور؟
آخه ندیده بودم ساله با دکتر رو حرف بزنه.
شما میشناسینش؟
بله قبلا دیدمش، یه دفعه هم اومده بود بیمارستان. بیازاره.
منظورتون چیه؟
منظورم اینه که بیازاره دیگه، یکم خلخلی میکنه اما کلن بیازاره.
این که به نظر عاقل میرسید.
بله تو نگاه اول همین جوریه، اما بعضی وقتا قاطی میکنه، همه میشناسنش تو دسفول.
کیتور خیلی خوب، مرسی که گفتین.
نیم ساعت دیگه برمیگردیم بیمارستان دکتر.
آمبولانس که رفت، با بچه های هلال احمر برمیگردی؟
بله اونا وسیله دارم، ولی باید یه نیم ساعتی منتظر بشیم.
نیم ساعت؟ من میرم یه گشتی این دورو برا بزنم.
برید ولی دیر نکنید دکترا، زود برگردیم.
خیلی خوب. آی با تو هم ساله، با تو هم.
با منی؟
پس با کی هم؟ بیا اینجا.
چی کارم داری؟
کاریت ندارم. گفتی کجا اون خانم این کاغذ رو به تو داد؟
به ما؟ کسی چیزی نداد به ما که.
ساله مگه تو نیومدی الان به من یه کاغذ دادی؟
ما؟ نه ندادم نه.
دروغ بده ساله، چرا الکی حرف میزنی؟
سالت دروغ نمیگه، ما هیچی ندیدم. او خانمه رو او گوشه ندیدمش، بعد او کاغذ رو که دادیم به تو اتا ما نگرفتم ازش.
پس اون گوشه دیدیش؟
نه ندیدم.
خیلی خوب.
آی خوبیت نداره این بچه نه اذیت کنی. ناسلامتی شما دکتری؟
سلام، من اذیتش نمی کردم.
لیکن سلام، او بچه او شواز درستی نداره، او قاطی میکنه. شما مال بیمارستان پایگاه هوایی هستی؟
بله چطور؟
ما اسمم راشده، او خانمی که از ساله میپرسیدی رو هم دیدو.
کجا دیدین؟
او گوشه، سر ظاهرش که علی اینجا نبود.
خیلی خوب، ممنون که گفتین.
دکتر دادرس.
بله پرستار.
ماشین بچه های هلال احمد داره الان راه میفته، بیای.
الان؟
بله.
مگه نیم ساعت دیگه قرار نشد؟ خیلی خوب باشه، اومدم.
پیغام ساده بود. مسعود این خط را خوب می شناخت. یک پیغام دو خطی، مثل همیشه کم حرف اما مصمم. من اومدم دزفول که ببینمت. باید ببینمت. فردا ساعت 10 صبح کنار میدان. نرگس. سرش گیج رفته بود. چرا رهایش نمی کردن؟ چه می خواستند از جانش؟ مسعود نمی خواست نرگس را ببیند. اصلا هم مهم نبود نرگس برای چه به دزفول آمده این همه راه. بین این همه موشک و خمپاره چرا آمده دزفول، کی رسیده، کجاست؟ اینها اصلا برای مسعود مهم نبود. برایش فقط این مهم بود که رهایش کنند، که بگذارند زندگی کند، به حال خودش رهایش کنند. اما نرگس اینجا در دزفول. مسعود گیج شده بود، سردرد داشت، دلش میخواست بخوابد. وقتی به بیمارستان رسید تصمیم گرفت آنقدر در بخش بچرخد و به بیماران برسد که حواسش از این پیغام احمقانه پرت شود. میان مجروحین و بیماران احساس راحتی بیشتری داشت. روی یکی از تخت‌های بخش کسی به مسعود لبخند می‌زد.
حسن از اینجا جوون.
سلام سرنگ.
سلام.
شما چرا اینجایی؟
نترس، این بار برای احترام نظامی نذاشتن جریمت نمی کنم.
دفعه قبلم نکرد این سر.
بس بهت رسید، کارت خوب بود، حقت بود.
شما چرا اینجا خوابیدید سرنگ؟
وقت و اقبال بچه، وقت و اقبال. همه بابت گلوله و ترکش میان اینجا، من واسه یه آرزه قدیمی.
اون چیزی که اینجا نوشته آرزه قلبیه. ببینم دکتر مردانی شما رو دیده؟
همه دیدم، البته بهتر شدم. اونا نمیذارن برم، باید برگردم، اما میگم باید تا فردا بمونم.
سرنگ سلیمی شما آدم عجیبی هستی.
بی خود سمیمی نشو بچه، صاف وایسا سروان، من موافق تو هم.
بسته جسارت نداشتم جناب سرنگ.
خیلی خوب، تو کار نداری اینجا بایستادی؟
چرا؟ ببخشید با اجازه.
بفرمایید.
این همه جا آدمی. سلام دکتر مردانی.
آمدی پسر، کجا بودی تا حالا؟
دزفول.
من فکر کردم برگشتی پاریس.
سرنگ سلیمی رو برای چی بستری کردم؟
دکتر سروری دکترشه، به من ربطی نداره.
دکتر سروری؟ شما متخصص قلب عروقی؟
یه نگاهی به دورورت بنداز، اینجا اینقدر مجروح هست و اینقدر دکتر کمه که من به عنوان جراح عمومی و متخصص قلب و هزار جور تخصص دیگه هم کار میکنم.
بله، برحال گاهی کمبود نیرو باعث اینجور چیزا میشه. اما خب چون شما متخصص قلبی فکر کردم که
هر
شما...
کسی کار خودشو داره، تو هم به کارت برس.
چرا یهو اینجوری شدین دکتر؟ من حرف بدی زدم؟
نه، برو بخش سه الان.
برم بخش سه؟
حرفمو نشنیدی پسر؟ گفتم برو بخش سه.
چش، بسیار خوب.
مسعود درست نفهمید چه اتفاقی افتاده. شاید اگر می دید که درون مردانی چه می گذرد، شاید اگر از گذشته مردانی و سلیمی خبر داشت، اگر می فهمید که این دو چه رابطه‌ای با هم دارد، شاید اگر اینها را می دانست می فهمید چرا دکتر مردانی ناگهان تغییر کرده بود. شاید می فهمید که چرا از رفتن به بالای سر سرنگ سلیمی امتناع می کرد. مسعود به بخش رفت و مشغول کار شد. کاغذ نرگس هنوز در جیبش بود. شب به اتاق برگشت، نشست پشت میز و فکر کرد. باید میرفت. نمیدانست که فردا میتواند برود و نرگس را ببیند یا نه. نمیدانست که میتواند تحمل کند یا نه. اگر شرایط عادی بود، اگر تهران بودند، اگر جنگ نبود، شاید هیچ وقت اهمیتی به پیغام نرگس نمیداد. اما حالا وضع فرق میکرد. نرگس بین این همه موشک و بمب آمده بود دسفول، آمده بود که مسعود را ببیند. این معنایی داشت که مسعود باید میفهمید. پس این چند خط هم اضافه کنم. آیا نرگس هم از خانوادهش بریده بود؟ آیا وضع تغییر کرده بود؟ نرگس آمده بود دسفول چه کند؟ چرا پیغام داده بود؟
دکتر مرادی؟ دکتر مرادی؟
بله
قربان، من برای فردا صبح یه مرخصی 2-3 ساعته میخوام.
سومین روزیه که اومدی؟ اینقدر واجبه که بری؟
بله قربان، واقعا واجب.
ما اینجا کم بوده نیرو داریم دکتر، نمیشه به این راحتی.
خواهش میکنم جناب سرنگ، 2-3 ساعت
میری دسفول؟
بله.
خیلی خوب، ببینم چی کار میتونم بکنم.
ممنونم دکتر. آقای دکتر مردانی، دکتر مردانی.
بله دکتر.
من عذر میخوام دکتر.
بابت چه؟
بابت این که با اتون بی خود جر و بحث کردم.
نمیدونستم عذرخواهیم بلدی.
برحال چیزایی هست که شاید من نمیدونم.
چیزایی که نمیدونی لابد به تو مربوط نیست، وگر نمیدونستی.
شاید شما درست بگید.
دیدی گفتم عذرخواهی بلد نیستی.
چی بگم دکتر؟
چیزی نمیخواد بگی، سرت به کار خودت باشه.
حتما بلد نیستم دیگه.
حالت چطوره دکتر؟
شما این آقای ساید. سلام.
علیک سلام. آدم عجیبیه، قبول دارم.
کی آدم عجیبیه؟
دکتر مردانی آدم عجیبیه.
شما دائم این دور و بر این، درسته؟
اومدم عیادت.
عیادت کی؟
عیادت سرهنگ سلیمی. اومدم ببینم حالش چطوره.
بله، سرهنگ سلیمی هم طرفدار زیاد داره اینجا.
گل سرسبد پایگاه ایشون. راستی دکتر، امروز دسفول چه خبر بود؟
دسفول؟ چه خبری قرار بود باشه؟
همینجوری. خیلی خوب، به سلامت. من برم سرهنگو ببینم.
به سلامت.
ساعت خبر داشت، شاید هم خبر نداشت. اینکه نرگس اشرفی با مسعود تماس گرفته باشد خیلی چیز مهمی نبود. مهم این بود که چه می‌خواهد بگوید. مسعود می‌دانست که ساعت مخصوصاً هشدار داده راجع به اشرفی‌ها. مسعود باید به ساعت همه چیز را می‌گفت، نباید می‌گفت. خودش هم نمی‌دانست. نمی‌دانست چه در اطرافش می‌گذرد. حالا به فرض که یک عده آدم معلوم الحال ضد انقلاب روزگاری با مسعود مراوده‌ای داشتند. خب که چه؟ مسعود که بریده بود از همه. مسعود که فرق میکرد، فکرش، عقیدهش، همه چیزش فرق میکرد. حالا نرگس برگشته بود تا همه چیز را به هم بریزد، چیزهایی را که مسعود تلاش کرده بود بسازد خراب کند. شاید باید میرفت سراغ ساعت و همه چیز را میگفت. مسعود گیج بود. توی اتاق روی میز دکتر مردانی یک پرونده پزشکی بود، پرونده‌ای که مسعود صاحبش را میشناخت.
ظاهراً دست از سر میز من بر نمی‌داری جوان.
فکر نمی کردم به پرونده سرهنگ سلیمی علاقه ای داشته باشین.
اینو به تو هیچ ربطی نداره.
بله شاید اینجا ظاهرن هیچی به من ربطی نداره.
تو سرت به کار خودت باشه دکتر، من و سرهنگ سلیمی هم سرمون به کار خودمونه.
وقتی ازتون میخوان بریم بالای سرش، شما دکتر سروری رو میفرستید، آدم تعجب نمیکنه. بالاخره کار دیگه پیش میاد. ولی وقتی پرونده پزشکیش به جای اینکه پیش دکتر سروری باشه پیش شماست، آدم تعجب میکنه.
تو سه روز اومدی اما حسابی زبون داری. خوب به خودت مطمئنی پسر؟
من همکار و دستیار شما، اگه بخوام کاری رو بکنم باید بدونم
که... این چیزایی که میخوای بدونی ربطی به تو نداره. هیچ ربطی نداره.
بسیار خوب، حتما نداره دیگه.
حالا کجا داری میری؟
میخوام برم تو حیات، شاید اونجا چیزی باشه که به من ربط داشته باشه. شما هم که حسابی همه جا هستی.
سلام دکتر مردانی، اومده بودم شما رو ببینم.
بفرمایید تو.
چیز خاصی نیست، فقط یه سوال برام پیش اومده.
بگید میشنوم.
شما چرا مسئولیت سرهنگ سلیمی رو قبول نکردین؟
چون کارهای دیگه ای داشتم. اشکالی داره؟
نه نه نه، همینجوری پرسیدم. فقط برام جالب بود که شما برای سر سرهنگ نیستین.
مگه تا قبل از این بودم؟
همین عجیبه دیگه، سرهنگ سه بار تا حالا بستری شده و شما هر بار به یه بهانه ای نرفتیم برای سرش.
اینقدر ماجرا رو پیچیده نکنین آقا.
بله شاید هم پیچیده نباشه، به هر حال با اجازه.
به سلامت. میشه بیای تو بشینی مسعود؟
من؟ چطور دکتر؟
بیا بشین یه نسکافه با هم بخوریم.
اما آخه من باید...
یا بشین، الان وقت مناسبی نیست که بری.
مسعود تو رفته بود، نشسته بود و نسکافه خورده بودند و مردانی حرف زده بود. مسعود نمیدانست چرا مردانی ناگهان تغییر کرده، چرا ناگهان خواسته حرف بزند. چیز مهمی نگفت، اما مسعود احساس میکرد مردانی چیزی میخواهد بگوید اما نمیتواند، یا شاید نمیخواهد. اما باید رازی وجود داشته باشد و این را مسعود دوست داشت بفهمد.
بفرما، اینم چایی.
دست شما درد نکنه سر خانم.
میگم این مردانی با سلیمی چه سر و سری داره؟
مسعودم میخواد همینو بدونه دیگه.
نمیگی بهم؟
باید تا آخر داستانو بشنوی تا بدونی.
خیلی خوب، فردا فکر یه مهمون خونه دیگه باش.
ده سارا خانم، واسه چی؟
سی خاطر این که اینجا مهمون خونه خودمه، دیگه هم جا برای این نویسنده جماعت نداره. خلاص.
ای بابا ساره خانوم، اگه من برم که دیگه هیچی از بقیه داستان نمیفهمی.
چرا؟ وقتی چاپ شد میرم میخرم و میفهمم.
سرنگیا، ولی اینجوری مفتی میفهمی. تازه من پول اتاقم دارم میدم، یعنی هم پول در میاری هم داستانو میخونی.
خیلی خب باشه، بهت ارفاق میکنم، پشیمون شدم، بمون همینجا.
چقدر شما خوبی ساره خانوم. من میرم تا کافینتو میام.
پچویی چه؟
میترسم ببنده، آقای کریمی ناشرم منتظر این قسمته.
خیلی خوب، برو. به سلامت.
چایی رو نیم ساعت دیگه میخورم وقتی برگشتم. فعلا.
باشه.
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود.
با صدای مردمانش نگاشته میشود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهنابر، تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
ایران.
ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دلارام، نوشته علی افضل. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: ایوب آقاخانی، رامین پوریمان، فریدون مهرابی، محمد یگانه، حمیدرضا هدایتی، محمود رضا قدیریان، محمد رضا قلمبر، شهریار حمزیان، رحمان باقریان، شمسی صادقی، سیما خوششم، مهدی طهماسبی. کارگردان حمید منوچهر.